گیر، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بانوی عرس، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بر اساس رمانی به همین نام نوشته انور خامه‌ای. بازیگران به ترتیب اجرا: مهدی نمین مقدم، محمد پور حسن، امیر زنده دلان، امیر منوچهری، سینا نیکوکار، بیوک میرزایی، نگین خواجه نصیر، مینو جبارزاده. کارگردان: مجید حمزه. گوینده: شهین نجفزاده. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت 20.
سلام شنوندگان همراه نمایش های رادیو. در قسمت های گذشته شنیدیم فتحعلی شاه اعتمادالدوله را به عنوان وزیر اعظم خود انتخاب می کند. میرزا شفیع که روزی صاحب این منصب بوده، مقدماتی را علیه خاندان قاجار شروع می کند. فتحعلی شاه قصد دارد مریم را به عقد خود درآورد. قرار می شود حسین قلی خان و بارانی، دختری به نام سودابه را که شباهت زیادی به مریم دارد، به ارک ببرند و به جای مریم بگذارند و مریم را بیرون بیاورند. اما وقتی که حسین قلی خان به اتفاق برادرش فتحعلی شاه برای مقابله با صادق خان شقاقی عازم قزوین می شوند، نقشه آنها به هم می خورد. صادق خان شکست می خورد و می گریزد. ذوالفقار خان به دنبال او می رود تا دستگیرش کند. از سوی میرزا شفیع سعی می کند از هویت و گذشته بارانی مطلع شود. او موفق می شود به رمز و راز بارانی پی ببرد. بارانی نیز کینه خاندان قاجار را به دل دارد و این همان اندیشه است که میرزا شفیع به آن فکر می کند. بارانی که از این خاندان فاسد و جبار کینه به دل دارد، قول همراهی به میرزا شفیع می دهد. او ماجرای عشق حسین قلی خان به مریم را برای میرزا شفیع می گوید و قرار می شود برای انتقام کارهایی را آغاز کنند. ذوالفقار خان همچنان به دنبال صادق خان است. وی به اتفاق برادرانش با افراد همراه صادق خان درگیر می شوند، اما صادق خان می گریزد. حالا با هم ادامه نمایش رو می شنویم.
ای متقلب پست فطرت، تو و یارانت میخواستید ناجوان مردانه من رو به قتل برسانید، اما حالا زندگیت در دست من است. هر لحظه که بخواهم میتوانم نوک این شمشیر رو در قلب ناخاکت فرو کنم و تو را به درک بفرستم، اما به یک شرط حاضرم جانت را به خودت ببخشم.
بله، هر شرطی داشته باشی قبول میکنم، فقط من رو نکش.
اگر راست بگویی و جای کسی را که شما را برای کشتن من فرستاد نشان بدهی، از جانت میگذرم.
بلوان، قسم بخور که اگر حقیقت را گفتم از کشتن من صرف نظر میکنم.
شرافت سربازی هم قسم، اگر راست بگویی تو را نمیکشم.
عرض میکنم من و همراهانم راهزن هستیم و کاری جز غارتگری نداریم. چند سال از این قلعه خرابه خانه ماست و هر وقت قافله‌ای یا مسافری از این راه عبور کند، اموال آنها را غارت میکنیم و اگر مقاومتی کنند آنها را میکشیم. این قلعه سال هاست که قرارگاه دزدان و یاویان اشراف است.
نام این قلعه چیست؟
قلعه دختر. الان هم به جز ما کسی در این قلعه نیست. امروز ما برای غارت در گوشه‌ای از جاده پنهان شده بودیم که دیدیم سواری نزدیک می شود. معلوم بود راه زیادی آمده و خسته است. اسبش هم می لنگید. پیش خودم گفتم لقمه یک چربون هم نیست. از دور لباس از اینو برگشت نشان می داد که آدم متشخص و ثروتمندی باید باشد. نزدیکتر که شد به سرعت باد محاصرش کردیم. او دستایش را بالا برد و تسلیم شد. اما همین که جلوتر رفتیم دیدیم صادق خان شقاقی است، رئیس شقاقی.
مگر او را می شناختی؟
بله بله، در جوانی جزو سپاهیانش بودم. بعدا که دیدم این کار نوکری فایده ای ندارد به راهزنی مشغول شدم. وقتی دیدم صادق خانه از جلو رفتم تعظیم کردم. او هم مرا شناخت. همین که مطمئن شد نظر سوی نسبت به او ندارم از اسب پیاده شد و به قلعه آمد. بعد یه استراحت کرد و بعد از کارم پرسید. من به او گفتم کاری جز راهزنی ندارم. به من گفت اگر به حرف من گوش کنی و هرچی که میگویم انجام بدهی از مال و ثروت و مقام هرچه بخواهی به تو میدم.
و تو هم قبول کردی؟
بله قبول کردم. گفتم هر کاری که بگویی میکنم. بعد گفت جوانی در تعقیب من است. بعد از اینکه من از اینجا رفتم او به دنبال من میآید. باید او را غافلگیر و دستگیر کنی. اگر سر او را برایم بیاوری هرچه طلا و نقره و ملک بخواهی به تو میدم. اما متوجه باش که آن جوان خیلی پرزور و نیرومند است. باید او را به تله‌ای بیاندازی وگرنه از پس او بر نمی آید. بعد اصلی از ما گرفت و از بیراهه از پشت این کوها به طرف سرا برکت کرد.
عجب نابکاری است.
بعد از رفتن او نشستم و نقشه کشیدم که چطور شما رو به دام بیاندازم به طوری که نتوانید فرار کنید. برای همین یکی از راهزنان را در مسیر حرکت شما نشاندم که به شما بگوید صادق خان به قلع آمده است. بعد اسب صادق خان را پایین تپه گذاشتم تا تردیدی نکنید و به قلعه بیایید. آن وقت پشت دیوار ایستادیم و منتظر شما شدیم. ما فکر نمی کردیم شما تا این اندازه نیرومند باشید و به جای آنکه ما شما را دستگیر کنیم ما اسیر شما شدیم.
پس صادق خان پیش شما نیست؟
مطمئن باشید الان فرسنگا از اینجا دور شده و شاید به میانه هم رسیده باشد.
من حالا تمام قلعه را می گردم و اگر اینجا بود سر از تنت جدا می
کنم. اگر شما صادق خان را در این قلعه پیدا کردید بند از بند کنید.
بسیار خوب، حالا بگو بدانم مخزن شما کجاست. اموالی که از مردم بیچاره می‌دزدید کجا مخفی میکنید؟
بله من این اموال را با هزار زحمت جمع کردم و از جانم برای عزیزتر است.
انگار از جانت سیر شده ای. مگر ایشان به تو نگفت هرچه پرسید جواب بدهی؟
چشم اطاعت میکنم. آن گوشه اتاقی هست و چای در آن است. تنابی هم به داخل آن آویزان است. البته ظاهراً اینطور است. به پایین تناب صندوقچه ای وصل است. هر وقت که ما جواهر یا پول نقد و اشیای گرانبها می‌دزدیم صندوقچه را از چاه بیرون می‌کشیم و جواهرات را در آن می‌گذاریم و باز آن را به چاه می‌اندازیم.
بد نیست ما هم سری به این چاه بزنیم. موافقید؟
بله، باید دیدنی باشد.
خودت صندوقچه را بالا بیاور. زود باش.
خودش. میبینید چقدر زیبا هستند؟
الماس، زمرد، یاقوت و لعل. عجب گنجینه ای داری. در خزانه هیچ امیر یا سلطانی مثل اینها پیدا نمی شود.
در صندوقچه را ببندی سا، اینها را همراه خود میبری.
قربان من اینا.
ساکت شو، اینها اموال تو نیست. گفتی صادق خان از بیراهه به طرف سراب رفت، درست است؟
بله پهلوان، بله. چون مطمئن بود که اگر شما گیر ما نیفتید مستقیما به طرف میانه می روید. برای اینکه به کلی رد او را گم کنید تصمیم گرفت از میان این کوهستان خطرناک به طرف سراب برود. چون از این منطقه به بعد تماما دست بوستان و اقوام صادق خان است. سراب و گرم رود هم در اختیار آنهاست. به همین خاطر این راه را انتخاب کرد.
از اینجا چطور می شود به طرف سراب رفت؟ چون تصمیم دارم تا هر جا که ممکن است به دنبال آن نمک به حرام بروم.
از اینجا به سراب راهی ندارد. باید از بیراهه یعنی وسط کوه کمر بروید. اول باید از تپه عبور کنید، بعد وقتی که به جاده رسیدید آن را دور می زنید. در پشت تپه در رئیس که به طرف سراب می رود.
بسیار خوب، کار من با تو تمام شد. بدون اگر حالا مأموریت نداشتم تو و دوستانت را به شهر می بردم و به دست قانون می دادم. برویم. باید بدون معطلی حرکت کنیم و تا قبل از اینکه به سراب برسد به او برسیم.
تو فکر می کنیم بتوانیم به او برسیم؟ او اسب تازه نفس.
چاره‌ای نیست مطلب، وقت را نباید از دست داد.
ذوالفقار جان، در این تاریکی شب و در میان کوهستانی که از آدم آبادی نشانی نیست حرکت کردن ما فایده ای ندارد جز این که جان خودمان را به خطر می اندازیم. ممکن است در میان کوه ها با خطرات بزرگی مواجه شویم برادر. عقیده من بهتر است امشب را در جایی به صبح برسانیم، بعد حرکت کنیم. در هوای روشن سریعتر حرکت میکنیم.
چه میگویی عیسی؟ میدانی اگر ما امشب اینجا بمانیم چقدر صادق خان از ما جلو میفتد و بعد دیگر به دست آوردنش دشوار است. به نظر من نباید از تاریکی ترسیم.
برادر جان، اصلا راه رفتن ما در این تاریکی فایده ای ندارد. چون ما نمیدانیم به کجا میرویم و ممکن است در راهی مخالف آنچه میخواهیم برویم. بعد هم صادق خان حتما در این تاریکی نمیتواند در این کوهستان پرخوف و خطر حرکت کند. مسلما او خودش هم در گوشه پنهان شده تا صبح شود. بنابراین ما چیزی را از دست نمیدهیم و عقب میفتیم.
ذوالفقار، عیسی راست میگوید. اینقدر در رفتن اصرار نکن. بگذار امشب را همینجا بمانیم و صبح زود به دنبال صادق خان برویم. اگر مقدر باشد که او را دستگیر میکنیم، اگر هم مقدر نباشد دیگر با قضا و قدر نمی شود کاری کرد.
بسیار خوب، همین کار را می کنیم.
بالاخره بعد از شبانه روز راه رفتن در کوهستان بی آب و علف به دشت سرسبزی رسیدیم.
پیاده شویم و آبی به سر و صورتمان بزنیم.
عجب آب گوارا و زلالی، چه دشت سرسبزی. ذوالفقار،
چه شده متعلق؟
آن دورتر را ببین، لکه های گرد و خاک چیست؟
به نظرم آدم هایی هستن که به طرف ما میادن، انگار سوار اسبن.
اینجا آدم کجا بود؟ آن هم اسب سوار. شاید ببری، پلنگی یا حیوان درنده دیگری باشن.
اشتباه میکنی برادر جان، اینها هرچه هستن تعدادشان زیاد است. حیوانات درنده مثل ببر و پلنگ هیچ وقت دست جمعی حرکت نمی کنند. من هم فکر میکنم آنها آدم.
قربان عرضی دارم،
بگو قربان علی، بگو. تو اهل آذربایجان هستی و اطلاعاتت خیلی بیشتر از ماست.
همون که تو فرمودید، چاکر چون اهل این منطقه هستم بیشتر از شما از موقعیت اینجا خبر دارم. این فکر که اینجاها آدم وجود ندارد صحیح نیست. در همین کوها ایلات و قبایل کوهنشینی زندگی میکنند که مردمان جنگی و شجاعی هستند. فقط بدبختان در میان این قبایل و ایلات با بیگانگانی که پا به سرزمینشان بگذارن خیلی سخت برخورد میکنن.
این یعنی چه قربانی؟
یعنی این که اصلا اجازه نمیدهند کسی از مردم شهرها و دهات اطراف وارد این سرزمین ها شدن. آنها ممکن است سواران یکی از همین قبایل باشند. در این صورت کار ما خیلی سخت.
نظر من حرف قربان علی درست نیست. اونها باید سوارانی از همین قبایل باشن که ما را دیده و به طرف ما میاد.
شده نشسته این که بیایند و به سر ما بریزن؟ من شدی تو از اینجا دور شدن.
نه برادر، اینها اگر ببینند که ما فرار میکنیم که دیگر میشوند و ما را تحقیب میکنند، آن وقت کار ما مشکل تر میشه.
به هر حال نباید اینجا نشست و منتظر ما که بیایند و ما را دست را بسید. بلند شوید و خود را آماده دفاع کنید. بلند شوید.
آنها را ببینید قربان، چه مردان قویه کری هستن.
آرچیر و خنجر و تیر و کمان دارم.
ما چیستید؟ از کجا آمده اید؟ از کجا چه کار دارید؟
ما سواران قبله عالم هستیم و در تعقیب دشمن به اینجا آمده اید. کاری با شما نداریم و اگر راه را نشانمان بدهید می رویم.
من این حرفا را نمی فهمم. اینجا سرزمین ماست و شما هر چه هستید و هر چه هستید باید اول به همراه ما پیش رئیس ایل ما بیایید و اگر او اجازه داد چه بروید. ما نهی ندارم.
ما تابع رئیس ایل شما نیستیم که به دنبالتان بیاییم. پی کارتان بروید و راحت ما بگذارید، اگر نه جواب شما را با تیغه این شمشیر میدهم.
اما نشان ندهید.
مراقب باشید، اینها خیلی قوی هستند. این سواران از همین دای من تعدادشون خیلی زیاده.
ذوالفقار، این ترکیب گرفتاری ما حتمی است و ممکن نیست از دست اینها جان سالم قدر ببریم. اما اگر یکی از ما بتواند خود را خلاص کند، ممکن است در این اطراف کسانی باشند و راهی برای نجات ما پیدا کنند. به هر حال تو باید بروی و به هر صورتی که هست وضعیت ما را به گوش قبله عالم برسانی. ما اینها را سرگرم میکنی چون فوراً جبه جواهرات را بردار و به سرعت از این معرکه دور شو.
چه میگویی ایستا؟ مگر میشود من شما را اینجا تنها بگذارم و بروم؟
دیگر اینجا جای تعارف نیست. هر چه میگویم گوش کن. برو.
باشم، میروم.
برو.
لعنت بر من، این چه کاری بود که من کردم؟ چرا اسیر احساساتم شدم و برخلاف عقل و منطق در قلب سرزمین دشمن به دنبال آدم مرموزی مثل صادق خان آمدم؟ نه تنها به این همه زحمت و دربدری به هیچ نتیجه ایم نرسیدم، بلکه بعد از تحمل این همه مصائب و ناملایمات برادران عزیزم و دوستان با وفایم را هم از دست دادم. اصلا نمیدانم به کجا میروم و به کجا میرسم. فقط میدانم در سرزمین آذربایجان هستم و بوی ترلان مشامل میرسد. ای کاش نامه پر از مهر و عشق او همراه هم بود و ده ها بار میخواندم. چه خبر است؟
بیایی
ایست. وای بر من، دیدی ذوالفقار؟ دیدی چطور دست و پا بسته گیر دشمن افتادی؟ اینها که همه تفنگ دارن، جنگیدن با آنها هم بیفایده است. چقدر کم سن و سالن که نوجوانان میمانن. اثری از ریش و سیلی روی صورت آنها نیست.
کیستی سوار؟ از کجا آمده ای؟ در این سرزمین چه کار داری؟
پهلوان، من مسافری هستم که راه را گم کردم. اینجا هم کاری ندارم. میخواهم به طرف سراب بروم. اگر شما راه نماییم کنید ممنون میشوم.
اینجا کجا؟ سراب کجا؟ 50 فرسنگ تا سراب راه هست. چطور ممکن است چنین اشتباهی کنی و تا این اندازه بیراه آمده باشی؟
خب بله، در کوه و کمر خیلی راه رفتم، خودم هم نمیدانم چطور شد که راه را گم کردم. به هر حال خدا رو شکر که شما سر راه هم قرار گرفته اید. مطمئنم که راه را نشانم میدهید.
نه اینطور نمیشود، ما باید اول تو را خوب بشناسیم و ببینیم جاسوس دشمنی یا نه. بعد اگر درستی حرفایت معلوم شد آن وقت کمکت میکنیم.
پهلوان، در درستی حرف های من شکی نداشته باش، والله من جاسوس نیستم، با دشمن شما هم هیچ آشنایی و ارتباطی ندارم، حتی شما را نمیشناسم. خواهش میکنم دست از سر من بردارید و بگذارید دنبال کارم بروم. مطمئن باشید از من آزار و گزندی به شما نمیرسد.
میخواهی من آفرین دهی؟ به شما گفتم ما تا از جانب تو مطمئن نشویم امکان ندارد بگذاریم بروید.
اما اقلا بگویید چطور میخواهید صحت و سقم حرفهایم را تشخیص بدهید و از کجا درستی و نادرستی آن را میفهمید؟
ما سپاهیان ملکه جنگل و تحت امر و فرمان او هستیم. حالا تو را پیش ایشان میبریم و ملکه بزرگوار ما در باره تو قضاوت میکنند. اگر دستور آزادیت را صادر کردند آزادت میکنیم و راه را نشانت میدهیم، اما اگر دروغ گوید معلوم شود آن وقت به شدیدترین وضع مجازاتت میکنیم.
ملکه جنگل؟ این دیگر کیست؟ چون چیزی نشنیده بودم. چرا نام ملکه جنگل را برای خودش انتخاب کرده است؟ بسیار خوب، پس زودتر مرا پیش ایشان ببرید تا در مورد من قضاوت کنند.
این گونه نمی شود، اول باید دست تو را ببندیم و بعد تو را پیش ملکه ببریم.
من که گفتم با کسی کاری ندارم و آزاری به شما نمی رسانم. اگر برای قضاوت و تشخیص هم هست، من با پای خودم پیش ملکه شما می آیم. بستن دست من چه لزومی دارد؟
نمی شود، باید حتما دست بسته به نزد ملکه بروی.
آره،
این بار چاره ای نیست. بفرمایید دستانم را ببندید.
دستش را ببندید. بیا جلو، بیا ببینم.
چون این قصر با شکوهی تا امروز ندیده بودم. تمام دیوارها از سنگ خاراست، چنان صاف و درخشنده است که مثل آینه میتوانی خود را در آن ببینی. و عجیب این که همه آدمها نوجوانند. مگر مردان نیرومند و کار آزموده در این دیار پیدا نمیشود که او اینها را مأمور و نگهبان و خدمه و تفنگچی کرده است؟ به هر حال خیلی عجیب است، من که سر در نمی آورم.
بختت بلند بود که اولیا حضرت ملکه کار چندانی نداشتند. همین که شرح حالت را شنیدند دستور دادند که تو را به حضورشان ببرم. از این سو بفرمایید.
آن بانوی زیبا که بر تخت جواهر نشان نشسته کیست؟
همین جا بمانید. قربانتان، جوانی را که دستگیر کرده بودیم حسب الامر حضرت عالی به حضور آوردم تا از او بازجویی کنید.
او را به اینجا بیاور.
اطاعت قربان. برو، ایشان شما را میبینند.
درود بر شما. من شمایید محبوبم. این ملکه یه جنگل که میگفتند توی
زلفقار. محبوبم بالاخره آمدی.
عزیزم، من هر جا که باشم غلام تو هم، خدمت گذار تو هم، جای پای تو هم.
همه گوش کنید یاران من، این جوان یکی از آشنایان قدیمی من است و خدمات گرانبهایی برای من انجام داده. فعلا همه شما مرخصید، ما را تنها بگذارید. نگهبان، ما به خلوت می رویم، کسی مزاحم ما نشود. بیا محبوبم، بیا بیا از این طرف. خوب بیا اینجا بنشینیم.
بسیار عجیب است، درست قبل از اینکه تفنگچی‌های شما محاصرم کنند داشتم به تو فکر میکردم، در خیالم آرزوی دیدارت را داشتم.
پس خوب شد که دستگیرت کردند و پیش من آوردند.
اگر میدانستم که زودتر خودم را به این جنگل میرساندم.
بگو بدانم چطور شد که به اینجا آمدی؟ به راستی که تاله هم بلند بود که امروز چون این سعادتی نصیبم شد.
محبوب بی همتای من، این نهایت بخت و اقبال من بود. درست همون لحظه‌ای که ممکن بود به دست دشمنان گرفتار شوم و جانم را از دست بدهم، دست تقدیر مرا پیش تو آورد و آنچه که در خواب باور نداشتم ببینم حالا در بیداری این سعادت نصیبم شده.
خیلی دلم میخواهد مجرای وقایع زندگیت را برایم بگویی. چطور تک و تنها به این سرزمین پرخطر پا گذاشتی؟ چرا انقدر سر و رویت آشفته است؟ چطور تفنگچی‌های من تو را دستگیر کردند؟
سرگذشت من خیلی عجیب و به هم پیوسته است، ممکن است روحت را خسته و کسل کند. بهتر است از شنیدنش صرف نظر کنم. ما حرفهای زیادی داریم که به هم بزنیم و تلافی ایام دوری را در آوریم. حالا وقت این صحبت ها نیست ترلانه عزیزم.
نه عزیزم، هرچه که مربوطه به توست برایم شنیدنی و دوست داشتنیست. مخصوصا میخواهم از ماجرای سفرت مطلع شوم.
بسیار خوب، حالا که تو میخواهی میگویم، اما خواهشی از تو دارم.
بگو دل بندم، هرچه باشد، حتی اگر جانم را بخواهی از تو دریغ نمی کنم و بی مزایق نثار قدمت می کنم. بگو.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.